با سلام خدمت همه شما عزیزان که شنونده پادکست طیف نامرئی هستین که به تلاش جمعی از خانواده های افراد اوتیستی گردآوری و تولید میشه. خدمتتون عرض کنم که در اپیزودهای قبلی ابعاد مختلفی از این طیف نامرئی یا همون اوتیسم رو بررسی کردیم. از حضورش کنار ما، از روز دشوار گرفتن تشخیص، از چالش‌های روزمره، از دغدغه‌های مادرانه و غیره. امروز هم ما می‌خوایم براتون از یک سوال نامرئی بگیم، سوالی که شاید هر پدر و مادری که فرزند اوتیستیک داره از خودش پرسیده باشه. مثلا اینکه ممکنه تقصیر من باشه؟ آیا من مقصرم؟ آیا من کاری کردم که فرزندم اوتیستیک شده؟ و هزار و یک سوال دیگه که از خودمون میپرسیم که همه این سوال ها به نوعی تداعی کننده یک حس گناهن. حس گناهی که به سلامت روان خانواده ها آسیب میزنه و چالشی به چالش های روزمره اونها اضافه میکنه. این بار ما از یکی از متخصصین کمک گرفتیم. سرکار خانم دکتر سمینه شهیم، روانشناس و استاد دانشگاه از انگلیس. از ایشون خواستیم که برای ما از مقابله با این حس گناه بیمورد بگن و اینکه چه نکاتی در سلامت روان ما خانواده ها هست که باید رعایت کنیم. بیایید تا با هم به توصیه های خانم دکتر در مورد روان سالم و روش های توانمند کردن والدین و همچنین پیشنهادهاشون برای مقابله و دوری از احساس گناه گوش فرا بدیم.
Thank you very much for inviting me. Just to tell you a little bit about my background.
اگر بخوام خلاصه از سابقه کاری خودم برای شما عزیزان بگم، حدوداً 25 سال هست که من در زمینه روانشناسی فعالیت دارم، از جمله هوش عاطفی، هوش فرهنگی و موضوعات مختلف روانشناسی فعالیت داشتم. حدوداً 4 سال گذشته رو در یکی از دانشگاه‌های بریتانیا، اونجا در دانشکده تجارت، مدیر دانشکده تجارت بودم. ولی خب اخیراً از این شغل استفاده دادم و دلم می‌خواد که دوباره برگردم به حوزه روانشناسی، چیزی که علاقه خودم بوده. و خب مسلماً در طول تمام این سالهای تدریس دانشجویان زیادی رو در واقع من باهاشون کار کردم و تدریس کردم، ولی دلم میخواد که به جامعه نزدیکتر بشم و برگردم به فضای روانشناسی و در واقع این شبکه‌ای رو که من باهاشون در ارتباط هستم گسترده ترش کنم و بتونم با افراد بیشتری در جامعه در تماس باشم. امیدوارم جلسه امروز باعث بشه که شما عزیزان به عنوان والدین فرزندان با نیاز خاص اطلاعات مفیدی رو کسب بکنید، بدونین که توجه به خودتون خیلی مهم هست و همه تمرکزتون روی فرزندتون نباشه و بتونین که بعد از شنیده هاتون از جلسه امروز به خودتون کمک بیشتری بکنین.
So your child being diagnosed with autism isn't the end. But rather a beautiful...
خب فرزند شما تشخیص اوتیسم گرفته، ولی آخر دنیا نیست، بلکه شروع یک راه شگفت انگیزه. یادمون باشه که در هر سفری در زندگی چیزی برای لذت بردن وجود داره. مهم نیست که اون سفر چقدر سخت و پرفراز و نشیب باشه، ولی این مهمه که ما بدونیم صرف نظر از تشخیصی که برای فرزندمون میگیریم، چه قبل از تشخیص چه بعد از تشخیص، اون همیشه عزیز دل ماست و فرزند نازنین و گرانقدر ما والدین هست.
The first point that I would like to share with you is be very careful and don't believe everything you're told.
اولین نکته‌ای که می‌خواستم امروز بهش اشاره بکنم این هست که شما والدین باید خیلی مراقب باشین. هر چیزی که به شما گفته میشه و یا اینکه خودتون میخونین اونو باور نکنین. به عنوان والدین کودکان اوتیستیک، اولین مشکلی که شما بهش برمیخورین این هست که میخواین با انبوهی از اطلاعات از منابع مختلف در مورد اوتیسم آگاهی خودتون رو بالا ببرین. توی این مسیر حرفهایی به شما زده میشه، قولهایی به شما داده میشه، در جریان درمانهای عجیب و غریب قرار میگیرین و خب والدین بی صبرانه به دنبال راه حل هستن برای کمک به فرزندشون و همه جا به دنبال کسب اطلاعات هستن که بتونن زودتر به فرزندشون کمک بکنن. این والدین به دنبال پاسخی برای سوالهایی که توی ذهنشون هست هستن. بعضی از این سوال‌ها میتونه به سادگی این باشه که اصلاً اوتیسم چی هست؟ چه چیزی باعث ایجاد اوتیسم میشه؟ منشأ اوتیسم چه چیزی است؟ چگونه خانواده من رو تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ چگونه زندگی ما رو تغییر خواهد داد؟ یا اینکه اوتیسم چگونه زندگی دیگر فرزندان من رو تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ و اینکه آینده فرزند اوتیستیک من چه خواهد شد و این تشخیص چگونه خانواده من رو در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.
So where do we start with all this information that we may or may not...
حالا از کجا باید شروع کنیم؟ بعضی افراد فکر می‌کنن که اطلاعات بسیار زیادی در زمینه اوتیسم وجود داره، اما در برخی از کشورها از جمله ایران شاید دسترسی کافی به اطلاعات و منابع در حوزه اوتیسم وجود نداشته باشه. صرف نظر از همه این مطالب، ما باید بدانیم که از کجا باید آغاز کنیم. حتی اگر آگاهی و اطلاعات شما به حد کافی نباشه، هرگز فراموش نکنین که فرزند شما برای خودش یک فرد منحصر به فرد است با توانایی‌های خاص خودش و اینکه فرزند شما با تشخیصی که داره تعریف نمیشه و فرزند شما در تشخیص اوتیسم خلاصه نمیشه. و نکته دیگه اینکه هیچ دو فرد اوتیستیک مثل هم نیستن و اوتیسم رو مثل هم تجربه نمیکنن. امکان داره تأخیر در روند رشدشون با هم تفاوت داشته باشه. همونطور که میدونید اوتیسم یک طیف هست و اونچه که ما تا به امروز میدونیم این هست که افراد اوتیستیک بسته به این که در کجای طیف قرار دارن توانایی هایشون با هم متفاوت هست. به گستردگی این طیف تنوع در افراد اوتیستیک هم وجود داره. خیلی راهکارها و استراتژی ها ممکنه که به شما داده بشه، ولی کلن این روش ها خیلی بستگی به توانایی اون فرد و تجربه اون فرد داره. پس به عنوان والد فرزند اوتیستیک خیلی مراقب باشید که انبوه اطلاعات شما رو سردرگم نکنه. باید خیلی به این مطلب توجه بکنید که بچه‌تون رو خوب بشناسید و به بچه‌تون ایمان داشته باشید. بدونید که توانایی‌هاش چی هست و تفاوت‌هاش چی هست. اینو یادتون باشه که منابع و اطلاعات بسته به اینکه فرزند شما در کجای طیف اوتیسم قرار داره میتونه کارایی داشته باشه و یا اینکه نداشته باشه.
Therefore, part of the challenge of trying to understand the decisions that we need.
بنابراین بخشی از چالش ما والدین در تصمیم گیری هامون این هست که به چه منابعی دسترسی داریم و چه امکاناتی در اختیار داریم. خیلی چیزها هست که ما در موردش مطمئن نیستیم و خیلی اتفاقاتی هست که نمیتونیم پیش بینیش بکنیم و خب اینها باعث افزایش استرس در ما والدین میشه. گاهی حتی احساس میکنیم که در این تلاطم یه کسی ما رو از این طرف به اون طرف هل میده و با خودش میکشه. گاهی والدین احساس میکنن که اطلاعات کافی بهشون داده نشده و خب به طبع این باعث نگرانیشون میشه. تحقیقات نشون میده که در بعضی از کشورها بعضی از خانواده ها حتی بین 5 تا 7 سال باید منتظر بمونن تا تشخیص اوتیسم بگیرن. صحبتم این نیست که تنها در ایران و یا خاورمیانه این اتفاقات میفته، بلکه حتی در بریتانیا، اروپا و امریکای شمالی گاهی خانواده ها باید بین 5 تا 7 سال در انتظار بمونن تا بتونن برای بچه هاشون تشخیص بگیرن. و خب این مسئله نه تنها خیلی شوک برانگیز هست، بلکه واقعا ناامید کننده است، چرا که یک کودک اوتیستیک باید سالها منتظر بمونه تا تشخیص بگیره و بعد بتونه تراپی ها رو شروع بکنه.
We all know that it's very difficult, challenging.
اصولاً نقش والد میتونه نقش چالش برانگیزی باشه، ولی بسیار با ارزش و حیاتی هست. نقش والد کودک اوتیستیک میتونه نسبت به والد کودک غیر اوتیستیک نقش چالش برانگیزتری باشه، به خصوص در کشورهایی که دسترسی به اطلاعات و خدمات تراپی محدود هست. آمارها نشون میده که در واقع سطح انرژی والدین افراد اوتیستیک بسیار بالاتر از والدین دیگر هست. همینطور سطح استراب و افسردگی این افراد، مشکلات جسمی این والدین بیشتر از والدین کودکان غیر اوتیستیک هست. همچنین مشکلات کودکان اوتیستیک میتونه که زندگی زناشویی اون والد رو در واقع تحت تأثیر خودش قرار بده، به دلیل اینکه تغییراتی که فرزند نیاز خاص در زندگی والدین ایجاد میکنه باعث میشه که والدین از توجه به نیازهای رابطه زناشویی خودشون باز بمونن، چون به شدت درگیر برآورده کردن نیازهای فرزند اوتیستیکشون میشن. همچنین نگهداری از فرزند نیاز خاص میتونه دوستی ها رو در خانواده تحت تاثیر قرار بده و یا مشکلاتی برای تعهدات کاری والدین به دنبال بیاره. همچنین از لحاظ مالی خانواده ها معمولا در مضیقه هستند و خب همه اینها عواملی هست که باعث افزایش استرس و اضطراب والدین افراد اوتیستیک میشه. نکته دیگری که باعث افزایش اضطراب این والدین میشه این هست که نمیتونن پیش بینی بکنن رفتارهای بچهشون رو در موقعیت‌های مختلف و در مکان‌های مختلف، و این نگرانی از اینکه فرزندشون در محیط‌های مختلف چه عکس‌العملی از خودش نشون میده و آیا میتونه از لحاظ احساسی خودش رو تنظیم بکنه یا نه، نگرانی دائمی هست که والدین افراد اوتیستیک با خود دارن. همچنین مشکلات مالی و بار مالی که نگهداری از فرزند اوتیستیک و یا فرزند نیاز خاص بر دوش خانواده میذاره، اهم از تراپی هایی که نیاز داره، آموزش های خاصی که نیاز داره، و همه اینها باعث افزایش استرس و اضطراب والدینشون میشه.
And the main reason why I'm sharing these details with you is not because
علت این که من این مسائل رو با جزئیاتش برای شما بیان میکنم این نیست که خبری رو برای شما خوانده باشم. البته که ما همه میدونیم در واقع اینها چالش هایی هست که شما خانواده ها باهاش روبرو هستین، ولی امیدوارم با سهیم شدن این اطلاعات با شما تونسته باشم کمکی در این زمینه برای شما انجام داده باشم. اول اینکه میخوام به شما بگم که شما تنها نیستید. دوم این که شما بدونید تحقیقات بسیاری انجام شده تا رنج‌های مشترک میان والدین افراد اوتیستیک و این رنج‌های رایجی که وجود داره پیدا بشه، به امید این که بتونیم راه حل بهتری رو پیدا بکنیم، چرا که در حال حاضر مشکل افراد اوتیستیک نیستن، بلکه مشکل اصلی نبود منابع و امکانات کافی برای کمک به افراد اوتیستیک در سرتاسر دنیاست. پس کمی صبور باشید و با من همراه باشید تا براتون از راه و روش هایی بگم که بتونید خودتون رو توانمندتر سازید و در نهایت بتونید با چالش های روزمره نگهداری از فرزند اوتیستیک بهتر برخورد کنید.
So parents and carers of autistic children face daily challenges. But we can't have this discussion.
والدین کودک اوتیستیک به تبع چالش های بسیاری دارن، همینطور کسانی که در واقع با بچه تعامل دارن یا با فرد اوتیستیک در تعامل هستن چالش های بسیاری دارن. به طور مثال در شرایط در واقع همه گیری کرونا این دو سال گذشته واقعا خیلی برای همه افراد سخت بوده، اما مسلما برای افرادی که فرزندان با نیاز خاص دارن این مشکل دوچندان شده. به طور مثال روتین این افراد خب وقتی که به هم می‌ریزه خیلی مشکل ساز باشه برای افراد اوتیستیک و همینطور مسئله دیگه که کل خانواده رو می‌تونست که تحت تاثیر قرار بده از جمله مشکلات روابط اجتماعیشون به خاطر اینکه باید از خونه کار میکردن، باید از خونه بچه ها درس میخوندن که خب همه اینها میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی رفتار فرد اوتیستیک. همینطور شاید خانواده ها به خاطر مشکلات مالی حتی در تهیه غذا و خیلی مسائل روزمرهشون دور پیدا کردن کار یا نگه داشتن شغلشون همه اینها میتونسته که تحت تاثیر باشه به خاطر مسئله کرونا. مجموعه اینها میتونه خیلی اثرگذار باشه روی از لحاظ روحی روانی روی والدین و خانواده رو درگیر بکنه و مشکلاتشون رو صدچندان بکنه.
So therefore, taking care of yourself isn't just for you. It's for your child as well. But we have to begin this discussion of
بنابراین مراقبت از خود فقط مراقبت از خودتون نیست، بلکه به خاطر فرزندتون هم هست. بذارید اینطور بگم که در طول چندین سال متمادی همه تمرکز شما روی فرزندتون و نیازهاش بوده و این به دلیل ماهیت پدر مادر بودن هست و اون احساس مسئولیتی که پدر مادرها نسبت به فرزندشون دارن که باعث میشه به طور کل خودشون رو فراموش میکنن. ولی اگر از خودتون به خوبی مراقبت بکنید، این آغاز راه درست مراقبت کردن از فرزندتون و یا کسانی که به شما نیاز دارن هم هست. ما گاهن فراموش میکنیم که چقدر عکس العمل های احساسی ما میتونه بچه هامون رو تحت تأثیر قرار بده. رفتارهامون و نوع برخودمون با مشکلات میتونه به راحتی توسط کودکان ما درک بشه و ما گاهن از این مسئله غافل هستیم. خیلی از والدین مطرح میکنن که ما هرگز در مورد استرا و مسائلی که داریم با فرزند اوتیستیکمون حرف نمیزنیم. البته که شما بهتر از من میدونید و نیازی به یادآوری من نیست که بچه های اوتیستیک بسیار بسیار از لحاظ احساسی حساس هستند و به اتفاقاتی که در محیط زندگیشون میفته کاملا آگاه هستند. حتی اگر شما مستقیماً با فرزندتون از مشکلاتتون حرف نزنید، ولی همین که استرس دارید و در صورتتون مشخص میشه اون کودک رو تحت تاثیر قرار میده. پس بنابراین برای برطرف کردن استرس و نگرانی خود به دنبال راه چاره‌ای باشید. ما یادمون نره که ما همه این نگرانی ها رو به فرزندمون منتقل میکنیم. تمام احساسات ما رو فرزندان اوتیستیک ما درک میکنن. این میتونه نه تنها به طور مثال نگرانی ما از آینده باشه، بلکه استراب ما میتونه در حالتهای صورت ما پیدا بشه و نشانه های بدون کلام، بدون اینکه ما حرفی بزنیم، ولی نشانه های استراب میتونه در ما وجود داشته باشه. و یا به طور مثال انتظاراتی که از خودمون داریم یا از فرزندمون داریم ولی خب توصیفش نمی کنیم یا به زبان نمیاریم. همچنین شک و تردید و یا ناامیدی هایی که در زندگی داریم، غم و اندوه و یا احیانا احساس ضعف و استیصال از چالش های زندگی و یا نبود امکانات کافی، همه و همه میتونه در رفتار ما بروز پیدا بکنه. شاید ما خیلی سعی بکنیم که به عنوان پدر و مادر بچه هامون رو از این حال هوایی که داریم دور نگه داریم و نهایت تلاشمون رو بکنیم که کودکان ما متوجه نشن. ولی امروز ما میدونیم که افراد اوتیستیک علل خصوص به دلیل حساسیت بالایی که نسبت به محیط زندگی خودشون دارن به طور مشهودی این احساسات رو درک میکنن، ولی ممکنه بروز ندن و در درون خود نگه دارن که همین امر باعث عدم پیشرفت این بچه ها میشه و روی اعتمادشون و اعتماد به نفسشون تأثیر بسزایی میذاره.
We are led to believe lots of things about autism, and some have been groundbreaking and incredibly helpful. Other bits of information maybe not so helpful and they've set us back.
در واقع ما به سمت باورهایی درباره اوتیسم سوق داده شدیم و این باورها در ما جا افتاده. بعضی از این باورها میتونه بسیار کمک کننده و راهگشا باشه، ولی بعضی هاش میتونه در واقع مانعی برای ما باشه. ولی یک حقیقتی که میتونه نگاه ما رو به این اختلال تغییر بده این هست که اگر از ابتدا به طبیعت این اختلال نگاه کنیم، میبینیم که معلولیت نیست، بلکه نشأت گرفته از احساسات بسیار بسیار عمیق در این افراد هست. این کودکان با تفاوت‌هایی به این دنیا آمدن. یکی از این تفاوت‌ها میتونه این باشه که این افراد بی نهایت حساس هستند و از لحاظ احساسی بسیار آسیب پذیر هستند. احساساتی که در این دنیای سرد و پر هرج و مرج به درستی درک نمیشن. چرا ما نمیپذیریم که این کودکان متفاوت هستند؟ بنابراین روشی که ما به این اختلال نگاه میکنیم و درکش میکنیم، نحوه برخورد ما با افراد اوتیستیک و اینکه چگونه این افراد رو ساپورت میکنیم و حمایتشون میکنیم تأثیر بسزایی روی سلامت روان افراد اوتیستیک و همینطور خانواده افراد اوتیستیک داره و همه اینها برمیگرده به نگاه و طرز تفکر والدین درباره این اختلال. بنابراین ما الان میدونیم که به سمت این باورها هدایت داده شدیم. زمانی که گاهی افرادی به شما توصیه میکنند که از خودتون مراقبت بکنید، به طور مثال مدیتیشن انجام بدین، به آرامش خودتون بپردازین، ذهنتون رو متمرکز کنید و غیره و غیره، شما پیش خودتون میگین این تکنیک ها غیر ممکنه برای من جواب بده و در واقع خیلی رویایی و دور از ذهن هست، چون شما با خود میگید که من زمانی برای خودم ندارم در طول شبانه روز و من نمیتونم بچم رو جایی بذارم یا تنها بذارم و باید مراقبش باشم. ولی این به این معنی نیست که شما قادر به انجام هیچ کاری نباشید و نتونید کاری انجام بدین که حالتون بهتر بشه و بتونید بهتر از خانوادتون مراقبت بکنید. همونطور که در ابتدای سخنان امروزم هم گفتم، همه هم چرا که میخونید و یا میشنوید باور نداشته باشید. شما باید هوشمندانه اطلاعاتی رو که در اختیارتون قرار میگیره بررسی کنید و هر آنچه رو که برای شما، خانواده شما و فرزند اوتیستیک شما کارایی بهتری داره انتخاب کنید و هر آنچه که به در واقع شرایط محیطی و مسائل مربوط به فرزند شما نزدیکتر هست رو جدا بکنید از مطالبی که در اختیارتون هست. دومین توصیه من به شما این هست که هر آنچه که به ذهنتون میاد باور نداشته باشید.
So we started this part of the discussion by saying don't believe everything you think. What does that mean? Well, every day we have thousands and thousands of thoughts.
در ابتدای سخنان امروزم به این مطلب اشاره کردم که به همه آنچه در ذهنتان می‌گذرد باور نداشته باشید. این یعنی چه؟ یعنی اینکه روزانه هزار افکار تکراری از ذهن ما می‌گذرند و دائم در ذهن ما مرور میشن. افکاری که در ذهن ما میگذرن طبق تحقیقات نشان داده شده که چیزی بین 40,000 تا 60,000 از این افکار در واقع دائم در ذهن ما در حال مرور شدن هستن و شاید باورتون نشه که بیش از 92% این افکار تکراری هستن و بیش از 86% این افکار منفی هستن. حالا وقتی شما با یک شرایط چالشی مانند داشتن فرزند با نیاز خاص روبرو هستید و با مشکلات روزمره این افراد دست و پنجه نرم می‌کنید، این امکان برای شما وجود داره که این افکار تکراری دائم در ذهن شما مرور بشن و جالبه که بدونید این افکار بیشتر افکار منفی هستن و در واقع افکار تکراری هم بیشتر در ذهن شما مرور میشن. اتفاقی که میفته این هست که احتمال اینکه افکار منفی به مرور تبدیل به احساس گناه بشه وجود داره و اما اینکه احساس گناه چطور به وجود میاد به این شکل هست که ذهن ما در واقع شروع به غرق شدن در اون افکار منفی میکنه. افکاری مانند این که من چه باید بکنم؟ چطوری به بچه‌م کمک کنم؟ آیا شرایط از این بهتر میشه یا تغییر خواهد کرد؟ آیا به اندازه کافی تلاش کردم یا تلاشم کافی نبوده؟ چه اشتباهاتی انجام دادم؟ یا شاید دائم در اشتباهم، چرا این تصمیمات رو گرفتم و شاید باید تصمیم بهتری می گرفتم. این افکار منفی به مرور تبدیل به احساس گناه میشن و نه تنها ذهن شما رو در بر می گیرن، بلکه همچون ریسمان سیمانی تمام ذهن و وجود شما رو در بر گرفته و شما رو به مرز ناامیدی و افسردگی میبرند.
And of course all parents feel guilt. This is something that every parent understands. As a working mother, we feel
guilt. البته که هر پدر و مادری به یک نحوی احساس گناه رو تجربه میکنن. همه ما والدین این حس رو به نوعی داشتیم. به عنوان مثال مادران شاغل همیشه احساس گناه دارن، مادران خانه‌دار احساس گناه دارن، پدران به خاطر مشغله کاری و اینکه نمیتونن خیلی برای فرزندانشون وقت بذارن احساس گناه دارن. بنابراین احساس گناه در طبیعت همه ما وجود داره و یک حس غریزی هست که اتفاقا این حس باعث نزدیک شدن ما انسان‌ها به همدیگر و باعث حس دلسوزی والدین به فرزندانشون می باشد. پس به خاطر داشته باشید که همه والدین تا یک سطحی از احساس گناه رو تجربه می کنن. درست؟ پس خیلی از والدین در مورد کارهایی که انجام دادن و یا انجام ندادن احساس گناه دارن و به طور همزمان خودشون رو تنبیه میکنن و برای هر مشکلی یا اشتباهی و یا کار یا تعهدی که در آن دخیل بودن دچار احساس گناه میشن، در حالی که اتفاقا ما باید شروع به مدیریت این افکار و احساسات بکنیم. شما بهتر فهرستی از این افکار رو تهیه کنید و با همسرتون بشینید و ببینید چند درصد این افکار منفی هستن، چقدر احساس گناه دارید، چند درصد از اون افکار استراب آور هستن و چند درصدشون امید بخش هستن، چند درصد از این افکار مثبت هستن. وقتی این فهرست رو تهیه کردید، این در واقع شروع و بنیان مدیریت افکارتون هست که باعث میشه شما دیگه در افکار منفی غرق نشید و احساس گناه و ناامیدی رو کنار میگذارید.
Unfortunately, most of us have a deficit when it comes to positive thinking and hopeful thinking, but we have a massive surplus in terms of negative.
متاسفانه اکثر ما هنگامی که نوبت به افکار مثبت و امیدبخش میرسه احساس کمبود میکنیم. ولی افکار منفی رو اجازه میدیم که در ذهنمون انباشته بشن و جای بگیرن. اتفاقی که میفته این هست که هرچی بیشتر به افکار منفی دامن بزنیم و اجازه ورود به ذهنمون رو بدیم، فرصت بیشتری برای ذخیره این افکار در حافظه بلند مدت خودمون ایجاد میکنیم. و وقتی به حافظه بلند مدت برمیگردیم، میبینیم که پر شده از افکار منفی، ناامیدی و ترس از آینده، که خب این البته امری هست که در رفتار شما هم تأثیر میذاره. باورهای شما رو تحت تأثیر قرار میده، نحوه گفتگوی شما با دیگران، نحوه ارتباط گرفتن شما با دیگران و همینطور نحوه برخورد شما با خانوادتون و فرزند اوتیستیکتون رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. دلم میخواد اینجا منبعی رو که ما بهش رجوع میکنیم و به نام ذهن پویا و ذهن بسته هست رو به شما معرفی کنم. یکی از تاثیرگذارترین ابزار برای والدینی که با چالش‌های زندگی فرزند نیاز خاص روبرو هستند این هست که از افکار بسته دور بشین و ذهن پویا داشته باشین. این مفهوم رو اولین بار 40 سال پیش خانم پروفسور کارول دوئک پایه‌گذاری کردن و ایشون تفاوت بین ذهن پویا و ذهن بسته رو اینطور بیان میکنن که افراد با ذهن بسته همواره باور دارن که انتخابها در زندگی براشون بسیار محدود هست و این افراد بسیار بدبین هستن و فکر میکنن که شرایط همین هست که هست و هیچ چیز مثبتی برای این افراد وجود نداره که بخوان در واقع در اون شرایطی که توش هستن بهش حتی فکر بکنن. این افراد خودشون رو محدود میکنن و قابلیتاشون رو محدود میکنن به جای اینکه به دنبال راه حل باشن. در مقابل افراد با ذهن پویا به فکر نتیجه کار نیستن، بلکه تمرکزشون روی مسیر و مسیر به هدف رسیدن هست، نه خود هدف. افراد با ذهن پویا به دنبال پیدا کردن هر گونه راه حل برای رسیدن به هدف هستند. اگر امروز راه حلی را پیدا نکنند مهم نیست، ولی همچنان به تلاش خود ادامه میدن تا به راه حل درست دست یابند. افراد با ذهن پویا اگر در مسیر رسیدن به هدف دچار خطا، اشتباه و موانعی بشن، به شماتت خود نمیپردازند یا اینکه احساس گناه نمی کنند و یا دیگران رو رنج نمی دن، بلکه اونها می دونند چقدر مهم است که مقاوم باشن و به مسیر برگردن و به سرعت به دنبال راه حل دیگری باشن تا بتونن به مسیرشون ادامه بدن. پس ما باید افکار منفی خود رو بهش آگاه باشیم و اونها رو در واقع مدیریت بکنیم و به جای ذهن بسته ذهنمون رو پویا کنیم تا بتونیم به مسیر و روند پیشرفت در جهت هدفمون تمرکز کنیم و نگران و ناامید از اشتباهاتمون نباشیم. چون به طور مثال اوتیسم یک دنیای جدید هست، هم برای شما و هم برای دکترها و متخصصین. بنابراین به عنوان یک جامعه واحد باید دست در دست هم بدیم و نگران اشتباه‌ها و احیاناً خطاهامون نباشیم و واقعاً به بینش خود باور داشته باشیم. اینکه فرزندان ما توانایی‌های بسیار منحصر به فردی دارند و ذهن پویا داشته باشیم تا بتونیم راه حل‌های کاربردی تری برای مقابله با مشکلاتمون بیابیم.
So the main reason parents may encounter feelings of guilt, another reason, is because they mentally determine
علت دیگری که باعث احساس گناه در والدین میشه احتمالاً نیاز فرزندشون باشه که این نیاز بیشتر از توان والدین هست و والدین نمیتونن به طور در واقع کافی خدمات رو برای فرزندشون فراهم بکنن. در خیلی از مصاحبه ها با والدین فرزندان نیاز خاص ما دیدیم که این والدین احساس تأسف دارن و افسوس میخورن که نتونستن امکانات کافی رو فراهم بکنن و یا اینکه اطلاعات کافی در مورد نیازهای بچهشون و مراحل رشد بچهشون در دست نداشتن که بتونن به نیازهای بچه پاسخ بدن. بعضی والدین هم احساس گناه دارن که چرا فرزندشون رو به مرکز نگهداری شبانه روزی سپردن و با اینکه در اکثر مواقع این تصمیم میتونه در واقع برای بقیه اعضای خانواده تصمیم مهمی باشه و بهترین تصمیم بوده که میتونستن در اون زمان بگیرن، ولی خب احساس والدین چیز دیگری هست. پس بنابراین میبینید که وقتی که ما کاری رو انجام میدیم یا تصمیمی رو میگیریم که خارج از نرم جامعه تعریف شده و اون چیزی که برای جامعه جا افتاده تصمیم ما با اون هماهنگ نیست، احتمال داره که ما احساس گناه داشته باشیم و این نه به خاطر اینکه تصمیم ما درست نبوده، بلکه امکان داره این تصمیم با باورهای گذشته ما و یا آنچه که ما از در واقع جامعه آموختیم در تضاد باشه. بعضی باورهایی که جامعه یا فرهنگ به ما القا کرده. بله، وقتی که بحث بر سر افراد غیر اوتیستیک در جامعه باشه شاید اون افکار و باورها درست باشه، ولی زمانی که صحبت بر سر فرزند با نیاز خاص و یا افراد اوتیستیک هست ما باید بعضی از اون باورها رو بازنویسی کنیم و دوباره ارزیابی کنیم و یا حتی تغییرشون بدیم. درباره نقش والدین، درباره تصمیم هایی که میخوایم بگیریم و در اینجاست که وقتی شما ذهن پویا داشته باشید میتونید که انعطاف پذیرتر باشید و راحت تر تصمیم بگیرید. یادمون باشه گاهی در این مسیر دوستان ما که در شرایط ما نیستن احتمال داره چیزی بگن و در واقع ذهن شما رو به هم بریزن، به خاطر اینکه اونها در شرایط شما نیستن و شما رو درک نمی کنن. ولی شما نباید اجازه بدید که اون قضاوت ها شما رو تحت تاثیر قرار بده. گاهی والدین احساس گناه دارن که برای خودشون وقت گذاشتن و حتی اگر برای 2 ساعت فرزندشون بیرون از خونه باشه احساس میکنن که اون لذت بردن از اون زمان و تایمی که برای خودشون دارن کار درستی نیست. فراموش نکنید که شما به خاطر نبود فرزندتون در خانه احساس گناه ندارید و شما از عدم حضور فرزندتون در خونتون در واقع به خاطر این مسئله شما خوشحالی نمی کنید، بلکه شما خوشحالید که یک زمانی رو برای خودتون اختصاص دادید تا کمی فضا داشته باشید و این خیلی مسئله مهمی هست که شما حتما برای خودتون یه زمانی رو بذارید برای آرامش خودتون و یادتون باشه که این مسئله نه تنها به خودتون کمک میکنه، بلکه شادی شما باعث میشه که به فرزندانتون این شادی منتقل بشه و والدینی که در واقع از لحاظ روحی در شرایط بهتری هستن میتونن که به فرزندانشون کمک بیشتری داشته باشن.
So as I mentioned before, we need to be very careful to monitor our thoughts and feelings, especially during the times when we feel guilt.
بنابراین خیلی باید مراقب افکار و احساساتمون باشیم، به خصوص زمانی که احساس گناه داریم. اول باید این حس رو بشناسین و به خودتون بگین برای چی احساس گناه دارم. نگران این نباشین که افکارتون رو به زبان بیارین یا بیانش کنین. به خودتون بگین به چی فکر میکنم؟ باید از این افکار رهایی پیدا کنم. من نمیتونم با این افکار ادامه بدم زندگیم رو، چون فقط داره برام مشکل ساز میشه. خودتون رو برای داشتن این افکار هم قضاوت نکنید و فقط بپذیرید. بپذیرید که این افکار وجود دارن. خب با خودتون بگین آیا چیزی هست که شما فکر می کردین که درست انجام ندادین؟ آیا چیزی هست که دیگران از من انتظار داشتند و من انجام ندادم؟ آیا احتمالاً من فکر می کنم که پدر یا مادر خوبی نیستم؟ آیا باید اختلال و مشکلات بچم رو زودتر تشخیص می دادم؟ آیا باید برای کمک به فرزندم زودتر اقدام می کردم؟ آیا من احساس گناه دارم که بگم مسئولیت‌های نگهداری از فرزند با نیاز خاص چالش‌هایی داره و من احساس فرسودگی می‌کنم؟ آیا احساس می‌کنم کاخ آرزوهام که برای فرزندم داشتم فرو ریخته؟ یا شاید ایدئال‌ها و انتظاراتی که قبلاً از خودم به عنوان والد فرزندم داشتم را نتونستم برآورده کنم؟ آیا من در سوگ این آرزوهای از دست رفته نشستم؟ آیا من در اندوه و غم نرسیدن به آن انتظارات و آرزوها نشستم؟ و آیا من احساس گناه دارم که نمیتونم از این امیدها و آرزوها دست بردارم و بهشون فکر نکنم؟ آیا به این دلیله که من خیلی استرس دارم و مضطربم؟ شما باید سوالات دیگری هم از خودتون بپرسین. مثلا اینکه وقتی به گذشته برمیگردم، آیا در آن زمان تصمیم درستی گرفتم؟ با علم به این که دانسته های من در اون زمان چه بوده، آیا من بهترین تصمیم رو برای فرزندم و بقیه خانوادم گرفتم؟ آیا غیر اینه که من باید با هزار و یک چیز و چالش دست و پنجه نرم میکردم؟ آیا من خسته می شدم از این همه فکر و این همه کار؟ و آیا من این حس خستگی رو هرگز به خانوادم نشون دادم؟ آیا من همه تلاشم این نبود که خانوادم رو خوشحال کنم و همه انرژیم صرف شادمانی و رضایت خانوادم شد تا جایی که خودم رو فراموش کردم؟ امروزه ما می دانیم که مفهومی به نام پدر و مادر خوب مطلق وجود نداره. مطمئناً شما هم خیلی از اطرافیان دیدین و شنیدین. ولی هیچ چیز بدتر از این نیست که پدر یا مادری خودش رو شماتت کنه. صرف نظر از اینکه فرزند با نیاز خاص داشته باشن یا نداشته باشن. شماتت و قضاوت خود به عنوان یک پدر یا مادر بدترین و ویرانگرترین حس هست. نگفته نماند که والدین بیشتر از هر کسی از بیرون خودشون رو قضاوت میکنن و شماتت میکنن. زمانی که افکار خودتون رو مرور میکنید، به خودتون بگین چرا من با خودم اینطور رفتار میکنم؟ چرا اجازه میدم که این افکار در سر من باقی بمونه؟ چرا خودم رو قضاوت میکنم؟ اگر با یک دوست نزدیک یا خواهر و برادرم حرف میزدم، آیا با اونها هم با همین لحن و با همین میزان از احساس گناه حرف میزدم؟ بهتر نیست یک لیست از موفقیت هم تهیه بکنم؟ بهتر نیست طور دیگه‌ای به این موضوع نگاه بکنم و به جای تمرکز روی نداشته ها و نکرده هام به آنچه بهش رسیدم و موفق بودم تمرکز کنم. موفقیت هاتون رو بنویسید و به شما توصیه میکنم که لیست موفقیت هاتون رو هر روز مرور کنید. با خود بگید چه تلاش هایی کردم و چقدر کودک من با این تلاش ها پیشرفت کرد. چه تصمیماتی گرفتم و یادمون باشه به خاطر اینکه شما احساس گناه دارید به این معنی نیست که شما گناهکار هستید. درسته که باید به احساساتمون واقف باشیم و اونها رو بشناسیم. ولی احساسات میان و میرن. ما باید به احساساتمون توجه کنیم و فرایند اتفاق افتادنشون رو در نظر داشته باشیم. ولی باید در نهایت بذاریم که این احساسات بگذرن و برن. چون اگر در خودمون نگهش داریم، انرژی و قدرت و ذهن پویای ما رو از بین میبره و نمیتونیم برگردیم به مسیری که در اون بودیم و نمیذاره کارهای روزمرمون رو انجام بدیم. میخوام به شما بگم که بدونید که یک سری توانایی هایی دارین و یک سری ذخایر، مهارت ها و اندوخته هایی دارین که میتونید برای خودتون و خانوادتون ازش استفاده کنید. اگر اجازه بدین افکار منفی و احساس گناه، خود تخریبی و شماتت خود همه اون منابع و داشته های شما رو به کار بگیره، دیگه برای کارهای دیگه‌ای که لازم به انجام دارین اندوخته‌ای براتون باقی نمیمونه. پس به خودتون اجازه بدین که یک پدر و مادر عادی باشین. ما پدر مادرها هیچ کدوم 100% و کامل نیستیم. پدر و مادر خوب کامل هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. آیا با توجه به امکاناتی که داشتیم و توانایی هایی که داشتیم تونستیم تصمیم درستی برای خودمون و خانوادمون بگیریم؟ مطلب اصلی این هست.
And in conclusion, I want to share with you a practice that is very, very powerful. And it can really shift.
در آخر میخوام با شما با یک در مورد تحقیقی صحبت بکنم که خیلی خیلی میتونه راهگشا باشه و نگاه شما رو به زندگی تغییر بده. این تکنیک یا تحقیق توسط پروفسور مارتین سلیگمن طراحی شده که در واقع از 3 مرحله یا 3 P در واقع ایشون صحبت میکنن. اولیش پرسونالیزیشن هست یا همون شخصی کردن. دومیش پرورسیونس یا فراگیر و سومیش هم پرمننس یا دائمی. مطلب اول که پرسونالیزیشن یا شخصی کردن مسائل هست، در واقع میگه که در زندگی ما در موقعیت‌های مختلفی قرار میگیریم و در این موقعیت‌ها در واقع یه جورایی ما با این 3P درگیر هستیم که اینها میتونن در واقع راه‌هایی هستن که ما از طریق اونها دنیا رو می‌بینیم و راه‌هایی هستن که ما با مشکلات مختلف در زندگی از اون طریق مقابله می‌کنیم. این راه‌ها روش‌هایی هستن که ما توسط اونها مسائل رو درک و حل و فصل می‌کنیم و توسط این راه‌ها مسائل رو تو زندگیمون پیش‌بینی می‌کنیم یا اینکه باشون مقابله می‌کنیم. نکته اول که شخصی سازی بود به این معنی هست که ما فکر می‌کنیم که ما مقصر همه مشکلاتی هستیم که برامون در زندگی اتفاق می‌افته. با خودمون می‌گیم من چه کردم که شایسته این شرایط باشم؟ چرا من؟ یعنی در واقع یه جورایی خودمون رو قربانی این شرایط می‌دونیم، در حالی که اگر به جای شخصی سازی مسائل عوامل دیگر رو هم ببینیم، عواملی که باعث شده ما امروز در این شرایط باشیم، میتونه خیلی راهگشا باشه. وقتی شما مسائل رو خیلی شخصی میکنید، انگار که شما وزن همه دنیا رو به دوش خودتون میکشین و این میتونه خودش علت و ریشه همون احساس گناه در شما باشه. بنابراین به جای شخصی کردن مشکلات، این نگاه قضاوت رو از روی خودتون بردارین و جور دیگه‌ای بهش نگاه کنین و سعی کنین که مشکلات رو شخصی نکنین. خودتون رو برای هر چیزی در زندگی گناهکار ندونین. یادتون باشه برای هر مسئله‌ای در زندگی ما احساس مسئولیت داریم و روی خودمون حساب باز می‌کنیم. ولی همه چیز تحت کنترل ما نیست و چیزهایی در زندگی هستند که خیلی ساده بگم کاملاً از اراده و اختیار ما خارجن. پس شما نباید مشکلات رو به خودتون ربط بدین و شخصیش کنین.
The second P is called pervasiveness. And pervasiveness is when you actually allow...
مطلب بعدی که در واقع دکتر مارتین بهش اشاره میکنن pervasiveness و یا فراگیر بودن مشکلات در زندگی هست. و اون زمانی است که وقتی شما با یک مشکلی روبرو میشین اجازه میدین که اون مشکل بقیه جنبه‌های زندگی شما رو هم تحت تاثیر قرار بده. به طور مثال من عاشق کارم هستم و خیلی هم خوب در کارم پیش میرم، ولی فرض کنید که یک بار کارم رو از دست میدم. اگر با نگاه پرویسیو یا فراگیر به مشکل نگاه بکنم، با خود میگم آیا اگر این کار رو از دست بدم زندگی زن و شویم هم از هم میپاچه؟ آیا من دوست خوبی برای دوستانم میتونم باشم؟ آیا دیگه هرگز حوصله ورزش کردن رو خواهم داشت؟ یا اینکه از سلامتیم به کل غافل میشم؟ و مثل یک سرطان، مثل یک بیماری یا مسمومیت اجازه میدیم که موقعیت چالش برانگیز در زندگی به تمام جنبه های زندگی ما رخنه کنه. در واقع اون مشکل به ذات ربطی به جنبه های دیگر زندگی ما نداره، ولی چون نگاه ما نگاه پرویسیو یا فراگیر بوده و جایی که باید این افکار رو مهار میکردیم مهار نکردیم و اجازه دادیم بقیه جنبه های زندگی ما رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده.
And the last P of the three P's of Martin Seligman is permanence. Oftentimes when we're going through a difficult and challenging situation.
و آخرین مطلبی که دکتر مارتین بهش اشاره میکنن پرمننس و یا دائمی بودن شرایط هست. اغلب وقتی که شرایط چالش برانگیزی در زندگی اتفاق میفته، خواسته این شرایط کوتاه مدت و یا بلند مدت باشن، ما همیشه فکر میکنیم این چالشی که امروز باهاش درگیر هستیم ابدی و همیشگیست و تا همیشه درگیرش خواهیم بود و زندگیمون تا همیشه همینطوری خواهد بود که امروز هست و اغلب فراموش میکنیم که هیچ چیز مطلق نیست. فکر کردن به این که شرایط فعلی ابدی خواهد بود هرگز سود و فایده‌ای برای ما نخواهد داشت. و همونطور که دکتر مارتین اشاره میکنن در واقع فرضیشون، تحقیقات هم شهادت میدن که بچه هایی که مشکل در مهارت های یادگیری و ارتباط برقرار کردن دارن با تراپی ها و برنامه های درست تونستن پیشرفت های خارق العاده ای داشته باشن و این کودکان هرچند بسیار حساس هستند ولی کاملا آگاه به مسائلی که در پیرامون زندگیشون رخ میده میباشند و اگر امروز چالش هایی رو در زندگی دارن مطلقا به این معنی نیست که این چالش ها پایدار و همیشگیست و امید پیشرفتی نیست. ما نمیگیم که به طور کامل این مشکلات برطرف خواهد شد و از بین خواهد رفت یا اینکه درمانی برای مشکلات وجود داره، چون میدونیم تا به امروز هنوز درمانی برای اوتیسم یافت نشده، ولی مسلماً با پیشرفت علم مدرن و روند مثبتی که در برنامه‌ها و تراپی‌های این کودکان در حال انجام هست، ما باید امیدوار باشیم و بدونیم که آنچه امروز چالش زندگی ما هست دائمی نخواهد بود و نباید اجازه بدیم که یک مشکل در زندگی ما فراگیر یا پرویسیف بشه و بقیه جنبه های زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده و در نهایت اینکه به جای شخصی سازی مشکلات بهتر واقع گرایانه به مشکلات زندگیمون نگاه کنیم. آدم های دیگری که در شرایط ما هستن رو پیدا کنیم. مثل همین جمعی که شما در کلاب هاوس تشکیل دادین و از کارشناسان برای مشکلاتتون کمک میگیرین که بهتر بتونین با مشکلات روبرو مقابله کنین. و در انتها میخواستم مطلبی رو با شما در میون بذارم و اون این هست که شما نباید فقط به دنبال راهکار از دنیای خارج باشین. اگر شما نتونین دنیای درونتون رو کنترل کنین و مدیریت رو بازبینی کنین، اگر شما نتونین هوش احساسی و انعطاف پذیری خودتون رو افزایش بدین و ذهن پویایی نداشته باشین، اگر شما در دنیای درون خودتون و ذهنتون به اندازه‌ای که باید مثبت نباشین و مثبت اندیشی نکنین، راهکارهایی که برای مقابله با شرایط سخت به کار میبرین چندان کارایی نخواهد داشت. پس لطفاً توجه داشته باشین. در حالی که برای خانوادتون وقت میذارین و مسائل گوناگونی در زندگی رو حل و فصل میکنین، سعی کنین برای خودتون و ذهنتون و آرامشتون هم وقت بذارید که بتونید مسائل دنیای بیرون رو بهتر باهاش مقابله کنید، چرا که اون مسائل نیاز به وقت و تمرکز زیادی از جانب شما نیاز داره. با تشکر. خانم دکتر، من مجدداً از طرف همه پدر مادرهای عزیز و شنوندگانی که در کلاب تشریف دارن از شما سپاسگزارم. بسیار بحث جالبی بود، واقعا یاد گرفتیم. مطمئنم که خیلی برای همه عزیزان قابل استفاده خواهد بود و امیدوارم که در جلسات آینده هم بتونیم که از حضور شما استفاده کنیم و بیشتر در مورد توانمندسازی والدین با فرزندان نیاز خاص صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین و مطالب بسیار مفید و ارزنده بود. وقت شما بخیر. خدا حافظتون.
Thank you so much, John. It's my absolute pleasure.